من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز 13 مبحث از سلسله مباحث مربوط به اقتصاد تطبیقی رو در رابطه با توزیع ارزش ها در نظامات اقتصادی سه مکتب مورد بحثمون، لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام داریم. تذکار رو جهت یادآوری مطالبی که تا به حال به اونها برخورد داشتیم شاید ضروری باشد به عرضتون میرسونم. ما چند جلسه ای رو در ابتدا روی مقدمات صحبت کردیم و مسائل فلسفی و زیربنایی سه مکتب مورد بحث. سلسله دوم مباحث ما شروع شد با مباحث مربوط به فعالیت‌های عمده اقتصادی در زمینه‌های تولید، توزیع و تصرف. در این رابطه بودیم که مباحثی رو در زمینه تولید گفتیم و بعد مباحثی در زمینه توزیع شروع شد که ادامه اون به این طریق بود که ابتدا کلیاتی رو در رابطه با توزیع گفتیم، تعریف توزیع، تعریف انواع توزیع و تقسیم بندی توزیع به توزیع کالایی و توزیع ارزشی. در جلسه قبل توزیع کالایی رو گفتیم که بعد از اینکه عوامل تولید ترکیب شد و کالایی به وجود اومد، این کالا چگونه توزیع می شود در هر یک از سه نظام. امروز مشخصا در زمینه توزیع ارزش ها هستیم، یعنی ما به ازای این عوامل و منابع تولیدی که ترکیب می شود و محصول به دست می آد و محصولی که فروش می رود از نقطه نظر ارزشی چیه و چگونه توزیع می شود بین صاحبان حق در نظام های مختلفی که مورد بحث ماست. به طب امروز مبحث ما بحث توزیع ارزش هاست در سه نظام اقتصادی لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام. به ترتیب روی این مباحث صحبت خواهیم کرد و امیدواریم که حق مطلب رو با توجه به این که ما وقت کمی داریم و مباحث زیاد و در این حال پیچیده ایست بتوانیم ادا کنیم. در نظام اقتصادی مکتب لیبرالیسم که شکل متداول امروزش کاپیتالیسم یا سرمایه سالاری است، رابطه تولیدی همونطور که میدانی عبارت است از مواد اولیه به اضافه کار به اضافه سرمایه که مجموعاً محصولی رو به دست می‌دهد و این رو میگن رابطه تولیدی. محصول که به دست اومد فروش میره و اون بهای فروش محصول به صورت سود به صاحب سرمایه، مزد و حقوق به عوامل کار و هزینه مواد اولیه به صاحبان مواد اولیه داده می شود. این ظاهر قضیه است. اما مسئله این که چگونه محصول ارزیابی میشه، این عوامل مختلف ارزیابی می شوند، ما قبلا گفتیم در نظام اقتصادی لیبرالیسم ارزیابی ارزش های مادی بر اساس عرضه و تقاضای کل هست. یعنی منحنی عرضه کل و منحنی تقاضای کل رو برای هر کالا در هر زمان و مکانی رسم میکنن. هر جا این دو منحنی همدیگر رو قطع کرد، اصطلاحا میگن قیمت تعادلی. اون قیمتی است که خریدار میپردازد و فروشنده دریافت میکنه. این معیار ارزیابی برای محصول هست، برای منابع اولیه هست، برای نیروی انسانی هم هست، ولی برای سرمایه عملا اینطور نیست. یعنی در همون ابتدا سرمایه استثنا می شود از قانون عرضه و تقاضا. سرمایه چگونه ارزیابی میشه؟ میگن هرچی که فروش رفت منهای هزینه عوامل می شود سود سرمایه. به عبارت دیگر خود سرمایه داری یا به عبارت بهتر سرمایه سالاری در همون ابتدای کار استثناء رو بر اصل خودشون میگذارن، چون قرار این بود که همه بر اساس عرضه و تقاضا ارزیابی بشه. حالا میبینیم که نه، تمام عوامل و منابع و کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضای کل ارزیابی میشود به جز سرمایه، که سرمایه رو گفتیم به اون طریق ما با تفاوت فروش و سایر هزینه های تولیدی اصطلاحاً به عنوان سود سرمایه به صاحب سرمایه تعلق می‌گیره. و مسئله‌ای که برای خود لیبرالیست‌ها و دانشمندان این رشته مطرح بود این که وقتی سود سرمایه به این طریق به وجود میاد، یه خوبیایی داره یه بدیایی. اصطلاحاً میگن خوبیش اینه که وقتی صاحب سرمایه میتواند سود رو خارج از نظامات بازار داشته باشه، این یک انگیزه براش هست که هرچه بیشتر بره تولید بکنه و بیشتر بفروشه و به تبع سود بیشتری رو دریافت بکنه. و میگن سود موتور تولید هستش و تولید هم موتور اقتصاد هست و اقتصاد هم موتور اجتماع هست. به عبارت دیگر میگن سوده که اجتماع رو میچرخونه. ما اگر بخوام یه جامعه به رفاه برسند، بایسته که هیچ کنترلی روی سود نگذاره. این دیدگاهی که لیبرالیسم اقتصادی داره. ولی خب از طرفی مسئله مطرح می شود که اگر سرمایه‌دار به دنبال تأمین منافع خودش که سود هست برود، نهایتا منافع دیگران رو تحت شعاع قرار میده و این نقض غرضه و برای یک دانشمند و مفکر اجتماعی و یا سیاستمدار مسئله شخص و اشخاصی مطرح نیست، مسئله جامعه مطرحه. لذا که پدر علم اقتصاد سرمایه‌داری آدام اسمیت که قبلا هم ازش صحبت کردیم میاد تحت عنوان شرایط رقابت کامل دو شرط رو الزامی میدونه برای لیبرالیسم. یکی ذره بودن عرضه و تقاضا، یکی هم سیال بودنش. این دو شرطی است که قبلا گفتیم، شرایطی است که تحت اون شرایط به اصطلاحی که آدام اسمیت میگه حالت بازار، حالت رقابت کامل خواهد بود و لذا که در اونجا هیچ عرضه کننده و تقاضا کننده به تنهایی نمیتونه مؤثر باشد در کل بازار. و تعبیری هم که خودش میکرد این بود که کار هر عرضه کننده و تقاضا کننده مثل قطره است در مقابل دریا، که کم و زیاد کردن یک قطره در مقابل دریا اثر محسوس و مؤثری نداره. منتها این مسائل روی کاغذه، عرضه و تقاضا ذره‌ای و سیال روی کاغذ. چه چیزی تضمین میکند که حتما چه این حالتی در عمل در بازار اتفاق بیفته؟ هیچ دلیلی وجود ندارد که لزوماً اینطور بشود. این نظر یک دانشمند هستش توی کتابش. جامعه الزامی ندارد که پیروی بکنه. لذا که شاگرد این آقا به اسم ریکاردو، یکی از پیشکسوتان علم اقتصاد سرمایه‌داری است، یک نظر مکملی به نظر استاد خودش میدهد به این طریق که دولت رو ضروری میدونه. معتقده که دولت به عنوان یک بد ضروری بایستی باشه. که این شرایط ذره‌ای و سیال بودن عرضه و تقاضا رو تأمین و تضمین بکنه. اصطلاحی که به کار بردیم منبعث از گفته ریکاردو بد ضروری بود برای دولت، چرا که ما گفتیم لیبرالیسم مکتبی است که میگه آزادی بی حد و حصر. اگر قرار شد دولت بیاد مداخله بکنه پس جلوی آزادی رو میگیره دیگه، بنابراین یک بده. منتها اگر نباشه بدتر به وجود میاد، بذارید که این بد رو به عنوان بد ضروری ترجیح میدهند بر حالتی که بدتر هست. و از اونجاست که دیگه لیبرالیسم اون صورت تئوری خودش از بین میره، چیزی به وجود میاد به اسم اقتصاد ارشادی، یعنی اقتصادی که دولت اون رو ارشاد میکنه. بعضی ها هم اقتصاد مختلف ازش اسم میبرن، یعنی اقتصادی که هم بخش خصوصی داره توش هم دولت نظارت های داره. منتها میگن بله دولت باید حتی اقل دخالت رو. در هر صورت قبلا هم ما یه برخورد مطالعاتی داشتیم نسبت به عملکرد لیبرالیسم و سرزمین هایی که این مکتب به نوعی استقرار داره و دیدیم که نه چنین چیزی نشد. امروز دیگه وارد اون جزئیات به صورت مکرر نمیشه، فقط ببینیم که دیدگاه مارکسیسم در این رابطه چیه. مارکس که معروفیتش در اقتصاد به اعتبار همین توجیهش بود، در رابطه با توضیح در نظام اقتصادی سرمایه‌داری اصطلاحاً که ما ترجیح میدیم سرمایه سالاری این رو تعبیر کنیم، گفتش که در سیستم یا نظام اقتصاد سرمایه‌داری این مسئله بدیهی است که استثمار به وجود میاد و تعریف کرد از استثمار به این طریق که شما وقتی که اجازه دادید که کارفرما یا صاحب سرمایه سود رو بدون هر گونه کنترلی ببرد، خب کارفرما یک مقداری ارزش وجودی خودش داشته که او رو باید بگیره، فرض کنید که مدیریت کرده باید بگیره، ولی اگر که اون چیزی که تحت عنوان سود میبرد بیشتر از اون حقش باشه، اون ما به تفاوت چیزیست به اسم ارزش اضافی. و تعریف علمی ارزش اضافی را به این طریق مطرح میکند که ارزش اضافی عبارت است از فاصله ای که بین مزد حقیقی و مزد حقوقی مزد واقعی کارگر پیدا میشه. به عبارت دیگر بر اساس نظامات حقی که باز هنوز معین نکرده، آقای مارکس معتقد است که کارگر حقش فرضاً 500 تومانی در روز، منتها ما میایم بهش 300 تومان میدیم، عملاً 200 تومانی که به کارگر ندادیم این استثمار است که کارگر شده و این 200 تومان رفته تو جیب کارفرما و صاحب سرمایه ارزش اضافه است که صاحب سرمایه برده. به عبارتی که ما میتونیم به عنوان نتیجه بگیریم این که ارزش اضافی که در جیب کارفرما یا صاحب سرمایه می رود به تعبیر مارکس معادل است با استثماری که کارگر می شود. خب این هم تعریف و تعبیری از استثمار از دیدگاه مارکس. مارکس پیش روی می کند در توضیح این مسئله و میگن که چرا اصلا یه چنین استثماری به وجود میاد. خب ظاهر قضیه اینه که سرمایه‌دار سلطه داره در رابطه تولیدی، به خاطر اینکه قدرت مالی داره میتونه کارگر رو اجیر کنه، عوامل تولید رو اجاره کنه و لذاست که میتواند حاکمیت داشته باشه در رابطه تولیدی. حاکمیت صاحب سرمایه که براش زمینه ای فراهم میکنه که ارزش اضافی ببرد به دلیل وجود سرمایه است، یعنی مالکیت خصوصی است که یک چنین حالتی رو برای صاحب سرمایه فراهم میکنه. لذا که مارکس میاد میگه که بایستی که این مالکیت خصوصی رو که ام الامراض هست این رو بعد از این برد. و بعد بازم توجیه دیگر منطقی یا فلسفی برای این قضیه میکند به نوعی که میگه ابزار تولید وقتی شکلشون عوض میشه شکل روابط تولیدی هم در جامعه عوض میشه. به عبارت دیگر وقتی ابزار تولید ابتداییه، روابط تولید هم شکل معینی داره. ابزار تولید که پیشرفته تر میشه، شکل روابط تولیدی متفاوت میشه و به همین طریق. مثال میزنه در کمون اولیه ابزار تولید بسیار ابتدایی بوده، خب شکل تولیدی هم میبینیم که همون کمون اولیه است. یک کمی که پیشرفته تر میشه ابزار تولید، شکل روابط تولیدی به صورت بهره‌داری میشه. پیشرفته تر میشه میشود فئودالیسم و بعدش هم سرمایه‌داری و نهایتاً که سوسیالیسم. این توضیحاتی که مارکس میکنه. ما در رابطه با این مسائل ببینیم اول خود مارکس چه راه حلی میدهد و بعدش بیاییم موضع اسلام رو در این زمینه چی. گفتیم که مارکس به عجب با هر توجیهی نهایتاً به این نتیجه رسید که بایستی که مالکیت ابزار تولید عمومی بشه تا دیگه زمینه برای استثمار فراهم نباشد. و از همینجا بود که شعار معروف کارگران جهان متحد شوید رو در اون بالای کتاب مانیفست خودشون مارکس و انگلس نوشتن، کارگران جهان متحد شوید. متحد شوید که سرمایه رو از دست سرمایه‌دار در بیارید و عمومیش کنید. خب این رو هم ما الان میدانیم در عمل چه شده است. قبلا هم توضیحات و توضیحاتی داشتیم در این رابطه، ولی روز که دیگه وقت رو در حال حاضر تخصیص نمیدیم به تکرار عملکرد مارکسیسم در جوامعی که به نوعی از این ایدئولوژی و مکتب پیروی میکنند. ما حالا از نظر تئوری ببینیم که اسلام در این زمینه چه نکاتی رو دارند و یا چه نکاتی رو ما میتونیم از اسلام برداشت کنیم. در رابطه با لیبرالیسم، اول لیبرالیسم، خب ما قبلا هم صحبت کردیم، بر اساس مالکیت 100% خصوصی بنیانگذاری میشه اقتصادش و به تبع اون عواقب خاصی هم که الان در جامعه پدید اومده بدون برو برگرد با اون توجیهی که از انسان لیبرال میشود مترتب بر او خواهد بود. منتها قسمتی که صحبت میکنند خودشون و یا بعدن هم مارکس به طریقی فقط استثماره که ممکن است سرمایه‌دار استثمار بکند کارگر رو. ما غیر از این قضیه معتقدیم که لیبرالیسم نه تنها کارگر رو استثمار میکنه بلکه هر چیز دیگر رو هم استثمار میکنه، چون برای او مسئله منفعت مادی مطرح است ولاغیر. یک طرف قضیهش کارگره، خب منابع تولید رو هم سعی میکنه که استثمار کنه، طبیعت رو مجانی به کار بگیره و بقیه قضایا و تلیمکان از دادن مالیات شانه خالی بکنه. غیر از این قضایا کل جامعه مصرف کننده رو هم استثمار میکنه. ما میدونیم که قبلا هم گفتیم یکی از کارهایی که تولید کننده های نظام سرمایه‌داری میکنند تبلیغات کاذب و انحراف آمیزیه که برای مصرف کننده به وجود میارن تا مصرف کننده رو شستشوی مغزی بدهند، کالایی روی که نمیخواد یا به اون اندازه نمیخواد بخره و یا به قیمت بیشتری بخره. و اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کردم دومین رقمه بعد از به اصطلاح بودجه نظامی در فهرست بودجه آمریکا معمولا رقم تبلیغاته که ما میدونیم تبلیغات در اونجا نهایتا برای همین سوجوییه، چون اونا هدفش اونجا سوجویی چیزیه نیست. اگر در اسلام تبلیغات هست برای الله، در اونجا تبلیغات هست برای خود، برای سوجویی. این است که حتی اگر تبلیغات نظامی و فرهنگی و غیره هم میکنن نهایتا منجر به این میشود. تمام این جنگ سرد و گرم و هر چیزی که به وجود آوردند و میارند آخر کار که حساب بکنیم مسئله فروش اسلحه است برای آمریکا ولا غیر. خب این نکته بود که مارکس ندید، استثمار مصرف کننده. مسئله دیگر هم که دارند مسئله استعماره، استعمار رو هم باز مارکس ندید، گرچه لنین به نوعی صحبت از استعمار کرد و از امپریالیزم، ولی مارکس این نکته رو ندید که سرمایه‌دار فقط در درون جامعه خودش نیست که این کار رو زال و صفتانه می کنه، بلکه در خارج از مرزهاش هم این کار رو خواهد کرد. و الان ما می بینیم که قوی ترین وجهی که امپریالیزم داره در خارج هستش، استثمار و استعمار سایر کشورها و سایر افراد. این رو هم مارکسیسم ندیدش. مسئله دیگر هم که قبلا گفتیم، وجه دیگری از ابعاد استضعاف بود به صورت استبداد و پیدایش دولت‌ها، چه در داخل چه در خارج، برای پیشبرد مقاصد سودجویانه سرمایه سالارها. در داخل اینطور نبود که سرمایه دارها بشینن که کارگران متحد شوند و علیه اونها اعتصاب و ائتلاف بکنند. اتفاقا اتحادیه‌های کارفرمایی زودتر از اتحادیه‌های کارگری تشکیل شد و ما می‌بینیم الان هم عملاً دولت‌ها رو سرمایه‌دارها می‌آورند و می‌برند، چه در داخل خودشون چه در خارج. اون آمریکایی فکر می‌کنه که رأی داده است و کارتر و ریگان انتخاب شده، رأی او نبوده. خودشون میگن اصطلاحاً صنایع هفتگانه که به عنوان هفت خواهر سون سیسترز میگن، اینها همه کاره هستن که عمدتاً و اصلا شاید هم متفقاً صاحبانش صهیونیست هستن، به آمریکا هم این نفسه خیلی کاری ندارند و اونها هستن که دولت رو میارند و دولت رو میبرند. شما یه نمونه رو من عرض میکنم، مثلا نیکسون یک صحنه ای رو در اون اواخر کار نیکسون درست کردن به اسم واترگیت، که مثلا در انتخابات تقلب کرده، چنان کرده و چنین کرده. حالا آیا واقعا این یه نیکسون است که چنین کارهایی رو کرده در تاریخ جمهوری آمریکا؟ نه، نیکسون یه سیاستی رو پیش میگیره که کم و بیش با منافع این سرمایه سالارها به نوعی ممکن است که جور نباشد. جنگ افروزی رو به اون شدت که اونها میخوان نمیتونه انجام بده، نه که نخواد، نمیتونه. لذاست که این مسئله رو براش به وجود میارند و به اصطلاح کار بر کنارش میکنند. و بقیه قضایا، این مسائل قسمت هایی بود که ما از دیدگاه یک مسلمان وقتی نگاه میکنیم به لیبرالیسم میبینیم که وجود دارد. و حتی مارکس که سه جلد کتاب در زمینه انتقاد بر سرمایه‌داری می‌نویسه به اسم کاپیتال، اینا رو نمی‌بینه. فقط مارکس توجه می‌کند روی استثمار کارگر و همه ضربه‌ها رو هم از این طریق می‌خواد وارد کنه. نهایتاً می‌بینیم که آقا این دانشمند نیست، دانشمند که بخواد یه طرفی کار بکنه. و می‌بینیم که همین مسئله در نوشته‌های همکار مارکس انگلز به یکی از دوستانش مطرحه، که مسئله اقتصاد و استثمار بر ما فی نفسه مطرح نبود، چون وضع کارگرها طوری بود که از این طریق تحریک پذیری بیشتری داشتند، ما ناچار شدیم که بقیه مسائل رو ندیده بگیریم و این موضع رو تقویت کنیم. به عبارت دیگر میبینیم کسی که به عنوان اقتصاددان مطرح می شود، این عملا یک سیاست باز بوده که به خاطر یک نکته سیاسی که حالا بعدا مسائل تاریخیش هم هست که چرا حال شد سیاست باز وارد می شود و فقط یک نکته رو توجه می کنه، یک قسمتی از حق رو می گه، تازه اون هم نه درست اونطور که حق مطلب هست. این یکی از ایراداتی که ما می تونیم بگیریم. ایراد دیگری که به مارکسیسم وارده فی نفسه عبارت است از عدم ملحوظ کردن کلیه عوامل تولید. ما می‌بینیم که مارکسیسم میاد میگه که همه برای راه حلی که ارائه می‌کنند در رابطه تولیدی، میگه همه مردم و همه عوامل اینها در اختیار دولت تولید بکنند، محصول هرچی شد باز در اختیار دولت که توزیع بشود. و بعد در این رابطه میبینیم که یک عوامل و منابع رو در کل ندیده میگیرد. مهمترینش طبیعت و انفال هست. هرگز به این نکته اشاره نشده که انفال و طبیعت در رابطه تولیدی مارکسیستی یا سوسیالیستی جاش کجاست؟ آیا در رابطه تولیدی مؤثر هست یا نیست که نمیتونن منکرش بشند؟ شما جلوی نور خورشید رو که بگیرید یک گیاه در نمیاد. زمین و آب و غیره هم همه اثر مؤثرشون در رابطه تولیدی محسوسه. خب این که مؤثر هست در رابطه تولیدی، به دفع سهمی از تولید متعلق است به طبیعت. این سهم به کی داده شد؟ اگر بگیم به جامعه داده شد، خب بی خوده، غلطه. طبیعت متعلق به جامعه نیست، طبیعت متعلق است به صاحب طبیعت. پس باید ببینیم که جواب چیست. جوابی ندارن بر این کار. بعد در همون رابطه استثمار هم باز ما میبینیم که اگر سایر عوامل استثمار شده باشند، دلیلی نداره که ما حق اونها رو بگیریم بدیم به کارگر. اگر کارگر استثمار شده در همون حدی که استثمار شده باید حقش داده بشود. ولی اگر کل مصرف کننده ها استثمار بشوند که چیزی بالاتر از استثمار کارگر هست، دلیلی نیست که ما بدیم به کارگر. من این رو یه توضیح بیشتر میدم چون نکته بسیار مهمی است. مارکسیست توجه میکند به استثمار کارگر و میگه این سرمایه‌دار که به اصطلاح دزدی کرده و بیش از ارزشی که بایستی میبرده برده، اون چه که برده سهم این کارگره. ما میگیم اینطور نیست، باید بیاییم حساب بکنیم بر اساس موازین حق. هر چی که سهم این کارگر رو برده باید بشتافت. ولی اگر اضافه بر اون برده بود چی؟ اگر سهم طبیعت رو برده بود چی؟ اگر سهم جامعه رو برده بود چی؟ اگر به همه گرون فروخته بود چی؟ اینا رو ما نمیتونیم فقط با یه شعار بگیم آه همه اینها متعلق است به این کارگر. کارگر سهم خودش خیلی هم خوب، ولی بقیهش چی؟ باید حساب بشود. پس بنابراین بیشتر به سفسطه میخوره تا فلسفه این نظامی که تحت عنوان مارکسیسم مطرح میشود. بعد غیر از این حرف و مسئله دیگری وجود دارد در عمل. وقتی که ما میگیم که مالکیت ابزار تولید رو عمومی بکنیم، خب اولا این که ابزار تولید از زمین که در نیامده، بالاخره یکی کار کرده که ابزار تولیدی به وجود اومده. از هر کجاش که حساب بکنی، کسانی در به وجود آوردن ابزار تولید سهیم بودند، به طب اونها مالک اینها هستند. شما به چه اعتباری کسی رو از مالکیتی که خودتون برای شناختید به عنوان کار ثابتش میکنید؟ این یک. دوم این که حالا فرض کنید که یه قانون رو بگذارید که ما به ازاشون بهشون بپردازه. میگیم هر که بیل داره بیاد بیلاش رو تحویل بده، معادلش یکی 100 تومن بگیره به خاطر ضرورت های اجتماعی. اگر قرار شد که مالکیت ها رو عمومی بکنیم، به تب رابطه ای نخواهد بود بین نتیجه تولید و کار اون کارگر. یعنی اگر کشاورزی در زمینی کشت میکنه 8 ساعت و کشاورز دیگری کار میکنه 16 ساعت، ولی چون هر دو تا یکی یه نفر هستن یک اندازه ببرند، خب دیگه انگیزه بر اون کارگر کشاورز که 16 ساعت کار میکنه وجود ندارد که 16 ساعت کار بکنه. خب اینم کمتر کار میکنه. و اگر بیان نظامات بذاریم که نه آقا اینا همه یکی یه اندازه کار بکنند و هر دو تا یکی 12 ساعت، خب ممکنه هر دو تا 12 ساعت رو مزرعه باشن، ولی یکی تلاش بیشتر بکنه یکی تلاش کمتر. چه چیزی میتواند باعث بشه که این طرف هم تمام کوششش رو بکنه؟ به خدا و معاش و معادی که اعتقاد نداره. رابطه مادیاتی هم که وجود نداره، رابطه ای که ملزم باشه بین تولید و کار این. اگر چنین باشد این آدم آدم احمقیه، کسی که هیچ معادی براش مطرح نیست. معاش هم باز رابطه ای ندارد با کارش، بازم کار بکنه. خب این خره، نباید کار بکنه. پس بنابراین اینجا قضیه میلنگد و در عمل ما اینیم اتفاق افتاده. شوروی رکود پیدا میکنه. چند سال اول انقلاب خب یک نوزی گرفت وضعیت اقتصادی، چرا که تبوتا به انقلاب و شور شعار میرفت بالا. ولی یواش یواش اون تب و تاب افتاد و شعاری که مستظهر به شعور نبود باعث شد که رکود به وجود بیاد و الان میبینید که اینها ناچار شدند غیر از اینکه قلاتشون رو از آمریکا و این طرف اون طرف وارد میکنن مالکیت خصوصی رو به نوعی بپذیرن، همون کسانی که دم میزنن که مالکیت خصوصی. خب ببینین اگر که همین مسئله است، وجدان درونی از کجاست؟ ما معتقدیم که اصلا وجدان درونی رابطه دارد با خدا و آخرت، یعنی اگر این نباشد و ترس از قیامت نباشد وجدانی مطرح نیست. حالا حساب رو میشه کرد به تمام آدم های بی وجدان دنیا که مراجعه بکنید دلیلش اینه که به خدا و قیامت اعتقاد واقعی نداره، ممکنه لفظی هم بگه، چون ما یه سری هم خودمون داریم که اشهد ان لا اله الا الله هم میگه، اینا رو ما اصلا میگیم متدیوس، اون ایمان و یقین به آخرت. چون در همون آیاتی که ما در سوره بقره داریم در همه جا صحبت از ایمان هست و اعتقاد، ولی در رابطه با آخرت یقین اومده و بالآخرت هم یوقنون، یعنی تجسم بکند و جلوی چشمش ببیند که اگر خوب کرد میره به بهش، اگر بد کرد آتش جهنم رو احساس بکنه. اگر یه چنین باشد وجدان از همونجا راه میفته، و اگر این نباشد من فکر میکنم وجدان چیز دیگری نیست که بخوام تعبیر بکنم، مثل همون گربه میمونه که از یه قطره آب پرهیز میکنه ولی موقعی که مسئله ماهی و منافعش هست تا دومش هم تو حوض میره. این از حضور این واسه که خب من در یک کلمه عرض میکنم اون مسئله فطرت آدمی و فطرت همون چیزیست که ما رو به سمت خدا راهنمون هستش و ما معتقدیم که اصلا دین اسلام دین فطرت هستش و همه اون قضایا که ما شاید در یک بحثی در اون اوائل کار رو صحبت کردیم اون فطرت هست، یعنی اگر انسان ها به این طرف و اون طرف توسط شیاطین کشیده نشوند بر اساس فطرتشون خداجو هستن و همه بالقوه خلیفه خدا هستن و آمدن پیغمبر ها و این حرفان این هم که جلوی اون شیاطین رو بگیره و اینها راهنمایی بکنند که بر اساس فطرتشون حرکت بکنند. و این هستش که ما حتی دیدیم مثلا بعضی از دانشمندان که شاید با اسلام هم آشنایی نداشتند ولی بر اساس فطرتشون کار کردن، من جمله مثلا بعضی ها هگل رو میگن بر اساس فطرت سلیمش کار کرده، نهایتا سر از خدا و خداشناسی در میاره. حالا این هم مباحث بسیار جالبی است که می شود روش بسیار صحبت کرد. نه به اون صورت حالا صحبت می کنیم، عرض شود که ما اول باید صاحب طبیعت رو معین بکنیم و صاحب انفال رو معین بکنیم و حقش رو مشخص کنیم برجیز و بعدش بگیم که حالا اگر که طبیعت صاحبش خدا و رسول خدا هسته به سری قرآن یا سلون کنی لنفال قول لنفال لله و رسول، حالا در رابطه با خدا و رسول جانشینش چه کسیست و چگونه باید توضیح بشه که به عبارت دیگر مالکیت شکل خاص خودش رو اینجا پیدا میکنه که ما در اسلام حالا بعدا هم بیشتر صحبت کنیم که سه نوع مالکیت داریم. جامعه حساب کارش دوداست، جامعه خدماتی است که انجام میدهد و اونها خدمات متعلق است به اصطلاح به عموم و دولت، عموم از نظر اصطلاح اجتماع من میگم که به دولت میگن اصطلاحاً، و در قبال این خدمات یک مالکیتی برای دولت مطرح میشود، یک مالکیتی هم برای عموم مطرح میشه و یک مالکیتی هم برای خصوص یا افراد. حالا بعدا در بحث مالکیت هم بود به واسه ما دو تا مالکیت فقط نداریم که یک مالکیت خصوصی اونطور که لیبرالیسم میگیره و یک مالکیت عمومی اونطور که مارکسیسم میگه، بلکه ما سه تا مالکیت داریم. یک مالکیت الله داریم که الان به دولت و حکومت اسلامی است که اون مثلا اصلا حق الرئاسه رئیس دولت اسلامی که الان ولایت فقیه هستش، این اصلا جداست حساب. شما اگه دیده باشید بعضی از حساب ها کاملا جداست، حتی به خزانه دولت هم نمی رود، میره درست میشه. یه چیزهایی هستش که الان دست دولت است به عنوان مسئول عموم، یه چیزهایی هم هستش که متعلق به خود افاده که حالا انشاءالله روش کاملا صحبت کنیم. ما حد مرزها اینا رو باید مشخصش بکنیم و مالکیت رو معین بشه و بعد توضیحاش معین بشه، چون اگه همینطوری بگیم خب این مسئله آفرین میشه. یعنی ما مثلا طبیعت رو حساب نکنیم که مال کیه و بگیم مال جامعه است و این جامعه به خودش حق داره که هر جوری خواست از این طبیعت استفاده بکنه، چون مالکشه دیگه. وقتی شما که مالک یعنی اولین حقی که براش میشناسید اختیار و قدرت تصرف در این هست. با حال اینکه ما مالک طبیعت نیستیم و چون مالک طبیعت نیستیم، کسی دیگر مالکشه به همون اندازه که مالکش اجازه داده ما میتونیم استفاده کنیم. لذا این مسئله به این طریقه نشه که ما حق نداریم نفت حاضر ایران از تمام چاه نفت هر چی که هست و نیست استفاده بکنه. درست؟ یعنی میگم عواقب این تقسیم بندی شکلش با هم دیگه متفاوت میشه که انشاءالله در مبحث مالکیت ما مفصل رو صحبت کنیم. که یعنی وقت مالکیت الله رو حساب رو جدا بکنیم، الله و رسول رو، مالکیت عمومی رو جدا بکنیم و مالکیت خصوصی رو هم جدا بکنیم و اینا در کنار همدیگر قرار بدهیم، احکامشون چیزی میشود متفاوت با اون که بگیم همه چیز متعلق است به جامعه. یک چنین اصلا که باز هم این مسائلی که ما در تئوری میگیم، شما الان عملا که به اصطلاح بیاییم ببینیم که مصادیقش چی هستش، شوروی رو به عنوان مثال، بچم چین، اون کشورهایی که بوده یک چنین چیزی، میبینید که اینطور نشد که به اصطلاح اون طبقات کارگری و کارفرمایی خصوصی از بین بره و دولت بیاد و یک کار خیرخواهانه را انجام بدهد. ما می‌بینیم که درست طبقه شکلش عوض میشه، یعنی کارگرها تحت عنوان پلورتاریا میشوند کارگرهای عمومی، کارفرما هم تحت عنوان دولت یا اتا میشه کارگر کارفرمای عمومی و طبقه سر جای خودش هست، منتها به جای کارگر خصوصی و کارفرمای خصوصی کارگر عمومی و کارفرمای عمومی. و الان 10% در جامعه شوروی، قبلا هم شاید عرض کرده باشم، صلاحیت ورود در حزب حاکم رو دارند و دولت رو، و به عبارت دیگر حکومت رو 10% تشکیل میدن که تقریبا از هر امتیازی برخوردارن و 90% ما بقیه همه اجیر هستند. خب و اینا کار میکنن با یک مقدار به اصطلاح اجمال میتونیم بگیم که طبقات عوض نشده، نظام طبقاتی سر جای خودش هست، یه رفرم، یه تغییر شکل درش به وجود اومده و اتفاقا بدتر شده. دلیل بدتریش هم همین که ما میبینیم کارگرها دیگه حالا به صورت بسیار غیر قابل کنترلی در اختیار دولت، به صورت خیلی مقیدی در اختیار دولت قرار میگیرن و هیچ اراده ای از خودشون ندارن. لاغن موقعی که در صورت خصوصی بودن یه اعتراض لاغن میتونستن بکنن، این کارگر خصوصی وقتی استثمار میشود میتونست احتمالا دیگه اون کار رو نکنه، بره یه جای دیگه، پس اون جای دیگه هم استثمار میشود با درجه کمتری، ولی در اینجا دیگه جای دیگه هم نداره، مفری هم نداره، چون هر جا بره دولته. و این مسئله که متاسفانه به وجود اومد و عرض کردم دلیلش هم این بود، دلیل عمدهش چرا چنین شد این بود که یک وجه سیاسی در قضیه بود. یعنی مارکس نظرش حل کردن یک معضل اجتماعی واقعا نبود، و اگر اونهایی که در تاریخ مارکس و مارکسیسم مطالعاتی دارند عنایت بکنن به این نکته که چطور مارکس مارکس شد، ببینید که فردی بود که از یک مسائلی خصوصی رنج می برد و به طبع علیه اون طبقه که به او تحمیلی کرده بود قیام کرد و این حالت این چنانی رو در جامعه فراهم کرد و به اصطلاح خودش برای اینکه شروع و عمومی رو بده به این نظریش شروع کرد به فلسفه باستن برای این قضیه و بقیه مسائل اقتصادی هم به دنبالش. الان که برمیگردیم و به کنه مطلب رسیدگی میکنیم میبینیم هم نفسانیت اولیه بوده که این فرد رو کشینده تا اینجا سنگ رو در چاه انداخته، نزدیک به نیمی یا شاید بیش از نیمی از جمعیت دنیا هم الان مسئله مارکسیسم گریبان گیرشون هستش و این توجیه بایستی که براشون بشود الان هم در عمل شده و بدعت هایی که در خود مارکسیسم به وجود اومده نشانگر این مسئله است که واقعا این مکتب رسا نبوده که ناچار شده مارکسیسم لنینیسم بشه، بعد مارکسیسم لنینیسم ماویزم بشه و بعد کاستروئیسم بشه و غیره. حالا این بحث رو شاید قبلا کردیم و اگر لازم باشه بعدا هم روش صحبت میکنیم، فقط برای اینکه وقت رو من صرفه‌جویی کرده باشم و یک نکات دیگر رو هم عرض بکنم در رابطه با مارکسیسم. یکی دو تا ایراد دیگر وجود داره که یکیش مسئله ارزیابی ارزش هاست که به صورت ارزش ذاتی گفت مارکس و مارکسیسم که ارزش هر کالا یا خدمتی عبارت از واحد کارهایی است که برای اون کالا یا خدمت میشه، گفتیم این حرف بسیار باز ظاهر فریبه، عملا محاسبه یک چنین چیزی مشکله و بعد تقویم کارها به هم دیگر هم خیلی مشکله. یکی این که اولا حساب بکنی چند ساعت برای یک کفش کار شده در مقایسه با کیف، این مسئله مشکلی است که حالا یه راه حلی پیدا کردن، گفتن که ما برای اینکه اشکال این رو حل بکنیم میایم متوسط کار اجتماعی رو میگیریم، یعنی کار نداریم که این کفاش پیرمرد چقدر کار کرد و اون کفاش جوان برای یه جفت کفش چند ساعت کار کرد، میایم در کل جامعه میبینیم که به طور متوسط یه جفت کفش چقدر کار میبره، این رو به نوعی حل کردن. ولی این مسئله که کارهای عاطفی و فکری رو چگونه میشه اندازه‌گیری کرد، آیا یه ساعت کار مثلا یه جراح معادل هست با یه ساعت کار یه پرستار و اگر نیست چه اندازش هست، این رو جواب ندادن. یا کار افرادی که ذوق هنری دارند ساعت کاری هم نبرده مشقتی هم نبرده، یکی میشه پیکاسو یکی هم میشه شما یه نقاش دیگر، آیا اینها رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ بگیم هر دو تا تابلوی که اینا کشتن یه اندازه میارزه چون این یه ساعت کار کرده اونم یه ساعت، هنچه چیزی نیست. در عمل هیچ بی انصافی هم نمیتونه چنین رأی رو بده چه برسه به آدم های با انصاف. و اگر بگیم نم متفاوته، این تفاوت رو چگونه ارزیابی میکنیم و به چه حسابی میگذاریم، به چه حسابی میگذاریم؟ که حالا ما بعدا میگم اسلام جواب اینها رو داره ولی خود اونها این جواب رو براش ندارن، مسائلی که ندیده گرفتن و به طب هنر و کارهای عاطفی رو اصلا در قلمرو به محاسبات ارزشیشون وارد نمی کنن. و یکی از بازارهایی که به صورت خصوصی از همون ابتدا باقی مانده در کشورهای سوسیالیستی همین بازار کارهای هنری و ورزشیه که این دوتا رو از قلمرو به محاسبات برنامه‌ریزیشون خارج کردن و الان هم شما مثلا اگر به مسکو تشبه برید در کنار همون میدان سرخ افرادی که تابلوی کشیدن این حرفا همطور میان در بازار آزاد به هر قیمتی که خودشون خواستن میفروشن، یه نفر خوشش اومد از این تابلو میخره 10 روب، خوشش نیومد مثلا میگه 2 روب یه چنین چیز. بهتر برای قاعده و قانونی که وضع کردن استثناء خودشون قائل شدن و قانونی که از همون ابتدا واضحش برای استثناء قائل بشود دیگه اون به اصطلاح حالت قانونیت خودش رو از دست میدهد در اصطلاح قانون گذاری. ما این مسائلی بود که به اصطلاح از دیدگاه اسلام برخورد کردیم با لیبرالیسم و برخورد کردیم با مارکسیسم. حالا خود اسلام چه چیزی جایگزین میکند؟ اسلام اولا دو مسئله رو از همدیگر تفکیک میکنه، یا لااقل برداشت ما از اسلام این است که این دو مسئله از هم تفکیک شده، یکی مالیت یکی مالکیت، یکی ارزش گذاری کالاها و خدمات در بازار، یکی حق تصرف در کالاها و خدمات. این دو وجه رو در مارکسیسم به خصوص و در لیبرالیسم یکی دونستند. ببین یه وقتی یک کالا و خدمتی است ما می‌خوایم ببینیم ارزش و قیمتش چقدره، یک نظام براش داریم، یه وقتی می‌خوایم ببینیم که چه عاملی باعث میشه که این تملک بشه، این یه مسئله دیگری است. ما در رابطه با ارزش‌ها یه مادی و ارزش گذاری ارزش های معیشتی و مادی گفتیم که در اسلام نه به ارزش ذاتی کار داره که بشه به اون صورت مشکل حسابش کرد، نه به ارزش که بازار رقابت آزاد میگذاره که هر چی که عرضه و تقاضای نامحدود گفت یه لیوان آب برای آدم تشنه 10 برابر یه آدم سیراب قیمت پیدا کنه. نه، عرضه و تقاضا کار خودش رو میکنه، منتها زیر نظارت ولایت امر. یعنی پس این مسئله رو ما می‌دونیم که ارزیابی ارزش‌های مادی یعنی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا هست، ولی زیر نظر ولایت امر که اگر مکانیزم عرضه و تقاضا جایی انحراف داره اونجا وارد میشه. اگر یکی اومد احتکار کرد جلوشو میگیره، یکی اومد سوء استفاده کرد گرون فروخ و غیره، یه تو آزادی برو کالا تو بفروش، ولی اگر معلوم شد که گرون فروخ مجازات داره، پس میشه عرضه و تقاضای کنترل شده اگه هم حساب بذاریم براش. این در مورد ارزیابی ارزش هاست، حسابش جدا. بعد اینکه ما مالک میشیم یه چیزی رو، چگونه در این دخل و تصرف میکنیم و اصولا چه چیزهای مالکیت میاره، آیا فقط کاری که مالکیت میاره یا چیزهای دیگه هم هست که میتونه تملک رو به وجود بیاره؟ در مورد اینکه فقط کاری که مالکیت میاره، ما در اسلام یک معیار برای مالکیت داریم که کار هست، بقیه معیارها و راه‌های دیگر تملک رو داریم، انتقال، ارث، هبه، اعراض و غیره، که اینها رو انشاءالله در بحث مالکیت و تصرف صحبت خواهیم کرد. این مسائل فقط چند نکته رو که ایراد بود از نقطه نظر لیبرالیسم و مارکسیسم من اینجا میگم که در اسلام داستان استثمار، استهمار، استبداد و استعمار مجموعاً مطروده و به طبع هر نظامی که به وجود بیاد اگر این وجود رو داشته باشه اسلامی نیست. پس کار مجتهدین اینه که این اصول اسلامی رو طوری در جامعه خودشون بر هر اصل و نسل پیاده کنن که بویی از استثمار، استعمار و استهمار و استبداد نبرد. این یه طرف قضیه. مسئله دیگر این طرف نفی، طرف اثباتی قضیه اینه که کلیه عواملی که در امر تولید به هر نوعی از انواع داخل هستن اینها محاسبه بشن. اینطور نیست که ما چون نمیتونیم طبیعت رو حساب رو تعیین کنیم پس در امر تولید و بعد امر توزیع حسابش نکنیم. رابطه تولیدی که اسلام داره کلیه عوامل رو حساب میکنه. ما قبلا گفتیم، الان هم به صورت خلاصه عرض میکنم، رابطه تولیدی که از دیدگاه اسلام میشود برای اقتصاد اسلامی در نظر گرفت، در این رابطه کار طبیعت، کار جامعه و کار انسان اهم از جسمی، فکری و عاطفی و باز اهم از جاری و گذشته همه حساب میشه. یعنی یک گندمی که به وجود میاد درش طبیعت دخیله، نظامات جامعه، امنیت و امن و امانی که وجود دارد دخیله، کار این کشاورز دخیله، فکری که کرده، بازویی که زور زده و بقیه کارها و سرمایه‌ای که در گذشته کار شده روش به حالا متولد شده، اینا همه دخیله. منتها حق رو باید اول جوانبش رو در نظر گرفت و همه رو دخالت داد و بعدم ارزیابی کرد، به سهم هر کدوم پرداخت کرد. این خلاصه بود از مبحثی که ما در مورد ارزش ها و توضیح ارزش ها داشتیم. انشاءالله در جلسه آینده مبحث تصرف و مالکیت رو روش صحبت خواهیم کرد. تکبیر.